بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تفسیر این که در اون آیات قبلی خب بیان شد مدلول سیاق آیات و روایاتی در ذیل اون آیات وارد شد و حاصل مدلول روایاتی که وارد شد یکی این که خمر در تمام انبیاء ادیان الهی و در مکاتب همه انبیاء الهی حرام بود، اختصاص به اسلام ندارد، و دیگه این که هر مسکر مایع بلکه حتی جامد در بعضی از روایاتی که الان میخونیم استفاده میشد که حرام هست و اختصاص به خمر ندارد، حرمت هر مایع بلکه حتی هر مسکری ولو اینکه جامد هم باشد، خصوصیت اسکار علت حرمت هست و بعضی از این نصوص علت منصوصه دارد، اسکار رو که ملاک تعمیم هست برای هر مسکری ولو کان جامدن. و همچنین مراحل تحریم خمر روایاتی دارد. روایت اول صحیحه ریان ابن سرد هست که این روایت سندش صحیحه. قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول ما بعث الله نبیا الا بتحریم الخمر، هیچ پیامبری نبود مگر اینکه خمر رو خدای تعالی در دین او حرام کرده بود. صحیحه ابی بصیر هست ان احدهما علیهم السلام علیهم السلام قال ان الله عز وجل جعل للمعصیه بیتا ثم جعل للبيت بابا وجعل للباب غلقا ثم جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصيه الخمر. همه معاصی رو جمع بکنید در یک خانه و برای خانه دری داشته باشید و برای اون در یک قفلی باید داشته باشد که ببندد اون خانه رو، کلید اون قفل که اون خانه معاصی باشد کلیدش مسئله خمره، شرب خمره، یعنی همه معاصی منشأش از شرب خمر هست. خب حالا کلام این است که پس کسانی که شرب خمر نمی کنن معاصی دیگه انجام نمی دن؟ نه، جوابش این است که کسی که شرب خمر می کند خود شرب خمر یه علتی است برای ورود و ارتکاب عمده معاصی، شاید از باب تقلیب هست، یعنی هیچ معصیتی نیست که شخصی که شارب الخمر هست و اون لحظه ای که مست شد و عقلش زائل شد از اون معصیت اجتناب بکند، معناش اینه، یعنی مفتاح برای همه معصیت هست، یعنی اون لحظه ای که شخص به اصطلاح شراب خورده مست شده است هیچ معصیتی نیست که او از اون معصیت ابا داشته باشد، چون عقلش در اون لحظه از دست داده است، این معناشه. خب اونایی که شرب معصیت نمی کنن اسباب دیگری افعال دیگری انجام میدن که اونها هم خیلی هاش ممکنه چه این اقتضایی رو داشته باشد، اما این مانعت الجمع نیست. شما میتونید که 10 سبب برای معاصی فرض بکنید که هر سببی خودش به تنهایی کافی باشد برای ورود در همه معاصی، هیچ مانعی ندارد. پس بنابراین این شبه اینجا نیست که اگر کسی شرب خمر نکند پس معصیت مرتکب، نه. روایت بعدی معتبره ابو جارود هست، این روایت هم سندش معتبر هست چون روایتش همه از ثقاتن و ابو جارود درش اختلافه. ما در زمانی که مقیاس الروات رو بنوشتیم به وساقت ابو جارود تشکیک کردیم، ولی بعدا روایاتی رو دیدیم کشی نقد کرده که دلالت بر وساقت و حسن حال او دارد و اون روایات معارض ندارد و معارضاش ضعیف هستند و روایت دال بر حسن حال او معتبرند و لذا ابوالجارود روایاتش معتبر می شد. خب در این معتبر دارد که فی قولی تعالی انما الخمر و المیسر تا آخر اما الخمر فکل مسکر من الشراب. خب این صدر الان دلالت دارد برای این که خود خمر رو دارد تعریف می کند. خمر چیه؟ هر مسکر مایهی خمره در این روایت دارد. اذا اخمره فهوه خمرون، یعنی در صورتی که این خمر درست بشد. خب دارن در بحث حدود داشتیم ما که یه مایه یا چیزی میریزن در اون عصیر عنبی که این تبدیل به خمر میشد. اخمره معناش اینه، خود اصل اخمار با اخمره یعنی به اصطلاح چیزی رو، مایه‌ای رو به صورت خمیر درست کردن و این در اون ریخته میشد و به صورت خم میشد، یعنی یک صناعتیه خم درست کردن با مخلوط کردن با مایه‌ای به عصیر عنبی که این تبدیل به خمر میشد. و هر مایه مسکری که حالت اون مایه‌ای که خم درست میکنه رو بهش بزنن این میشد خمر. اذا اخمره فهو خمرون و ما اسکره کثیره و قدیده فحرامون. خب اینجا این فقره خودش مستقله، الان از جهت فقهی هر فقره مستقلی میتوند خودش دلیل حکم و فتوا بوده باشد. و ما اسکره کثیره و قلیله فحرامون، این در واقع این علت منسوسه میشه، کل مسکرن حرام، قلیله و کثیره، هر چیزی که مست کننده باشد، نگفته کل ما این اسکره، فرمود و ما اسکره، هر چی را که هر چی که خاصیت اسکار داشته باشد. فلذا این فقره دلالت بر حتی از مایه به جامد هم میتونیم ما تعدی بکنیم در این فقره از این روایت معتبره. خب حالا شأن نزول آیه تحریم خمر چیه که اولین بار تحریم شد؟ در این روایت معتبره دارد که ابوبکر قبل از نزول آیه تحریم خمر، خمر خورد و مست کرد، ولیکن بعد از این ماجرا این آیه تحریم خمر نازل شد. و ذلك ان ابا بکر شرب قبل ان تحرم الخمر فسكر الى ان قال فانزل الله تعالی تحریمها، تحریم خمر بعد ذلك. و انما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينه، یعنی اون زمانی که آیه تحریم خمر نازل شد در مدینه شایع بود خمر خوردن و درست کردن و فروختن، بازار شراب فروشی و شراب خوری اونجا رایج بود. و انما کانت الخمر یوم حرمت، اون روزی که این آیه شریفه تحریم خمر نازل شد، این خمر چی بود؟ بالمدینه، در مدینه بود خمر، یعنی خمر رایج بود اونجا. خمر چی بوده که اونجا رایج بوده؟ انما کانت الخمر یوم حرمت بالمدینه فضیخ البصر، یعنی شرابی است که از بصر، بصر هم در حقیقت رطبی است که هنوز خوب نرسیده، کال نارس، از اون میگرفتن. بله این خبر کانت فضیع البصر، اسم کانت خمره، انما کانت الخمرو فضیع البصر، کی؟ یوم حرمت بالمدینه، در اون روز، اون ظرفشه. بصر و تمر و همچنین تمر، تمرم که رسیده و تقریبا حالت خشکش میشه تمر، یابسش. خب بله دیگه، بله معروفه، معلومه دیگه. اون خب قبل از نزول تحریم بوده، خورده بوده، نه که بعد از نزول تحریم. بله حالا اون روایت صحیحه که گفت که در تمام ادیان حرام بوده، ولیکن اینا ممکنه تا مسیحی هم نبودن، اونا مشرک بودن. توجه فرمودید؟ بله، به دینی منتحل نبودن کفار قریش قبل از اسلام. بله عرض بکنم که فلما نزل تحریمها خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از منزل خارج شد بعد از اینکه آیه نازل شد رسول خدا. فقعد فی المسجد، در مسجد مدینه نشست. ثم دعا به آنیتهم التي كانوا ينبذون، ينبذون با کسر با یعنی نبیز گرفتن، با فتح با یعنی دور انداختن و پرت کردن، اینجا به کسر با هست. ينبذون فیها یعنی در اونجا، در اون آنیه هایی که در اون آنیه نبیز درست می کردن، یعنی شراب نبیز. فاکفعها، رسول خدا دستور داد این ظرف ها را بیارن، آوردن. فاکفعها یعنی این که اینو واژگون کرده که تمام اینها بریزد، که خود اون ظرف هدر نرد، ظرف سالم بموند، و محتواش که همون نبیز بود و شراب بود، اونا رو همه رو ریخت. فاکفعها کلها. خب این معتبر چند مطلب دلالت دارد. اولا اون صدش دلالت دارد که هر مایع مسکری، به اصطلاح هر شراب مسکری که مخمور باشه، این همون خمره. بله دیگه، در هر حال معلوم روشن دیگه، واضحه. و ثانیاً دلالت دارد برای این که هر مسکری حرام هست. این و ما اسکره فقلیله و کثیره حرامون، این ما اسکر عرض کردیم جمله مستقلی هست، خودش دلالت دارد بر این که حالا ولو این که شراب مایی هم نباشد، جامد هم باشد، علت حرمت چی است؟ آقا اسکر. فما اسکره، ما اسکره، نفهمده کل مایی این اسکره. فما اسکره فکثیره و قلیله حرامون، یعنی علت حرمت اسکاره ولو اینکه جامد باشد. به این روایت میتوند فقیه استدلال بکند به اینکه جوامد از حالا چی هست امروزه دیگه، اسمشون من بارد نیستم، که اگر مست کننده باشد اونا هم در حرمت مثل اون شراب هست و حرامه. حالا آیا حد مترتب میشد یا خیر؟ آیا حد فقط بر شرب خمر مترتب میشد؟ ما در بحث حدود حالا اونجا بحث رو کردیم، الان خاطرم نیست، ولی فکر کنم گفتیم که نصوص ظهور دارد در خصوص خمر. توجه فرمودید؟ بله بله. و مطلب سومش این است که شأن نزول تحریم خمر همین قضیه بود که برای ابی بکر قبل از نزول تحریم خمر اتفاق افتاد که بعدش تحریم شد. و رابعاً مطلب چهارم این معتبره این است که در زمان نزول این آیه درست کردن، ساختن و شرب خمر، هم شربش هم خرید و فروشش در مدینه شایع بوده. بله اون وقت دارد که مطلب پنجمش این است که این آیه مدنی هست، مکی نیست. چرا؟ برای اینکه این آیه در خود مدینه نازل شده، در همین معتبر دلالت دارد که این آیه کجا نازل شده؟ آقا در مدینه نازل شده، در مسجد. و مطلب ششم این معتبره این است که حضرت وقتی که این آیه نازل شد از منزل خارج شد و در مسجد نشست و فلفور این آیه رو امتثال فرمودن و عمل کردن، دستور دادن تمام ظرفهای خمر را جمع کنن و یک جا همه محتوای خمر رو که درش بود رو ریختن. این از این معتبره. نه این حالا میگیم روایت بعد هست همین مطلب رو توضیح میده، میاریم بیان میکنیم. روایت بعدی صحیح معمر ابن خلاد هست که معمر ابن خلاد همون معمر ابن ابی خلاد هست معروف. روایت صحیح هست که دارد که النرد و شطرنج و الاربعت عشر، الاربعت عشر هم که در حقیقت یک قطعه است از چوب که حفره هایی دارد که باش قمار میکردن، به منزلت واحده، همه اینا دارد میگه یکی هست و کل ما غومر علیه فهو میسر، یعنی یک آلت خاصی در قمار شرط نیست، هر وسیله باشد که بشه باش قمار کرد. با این روایت فقیه میتواند فتوا بدهد که آلت قمار چیز خاصی نیست، بنابراین در دنیای امروز هم اگر یک وسیله اختراع شود درست بشد که نه شطرنج باشد نه نرد باشد نه اربعت عشر باشد، بلکه یک آلت جدید مستحدثه‌ای باشد که باش قمار بکنن، اونم میشه همین حرام و همون حکم رو دارد، فرقی ندارد. کل ما قومر علی، نه ظهورش در وجود خارجیش دارد، اینه وجود خارجی دارد، ولی خب بعید نیست که اگر چنانچه در فضای مجازی اصلا رسم باشد این قمار و اون وسیله بشد برای قمار، هیچ بعید نیست، بله بعید نیست، یه آلتی شده برای قمار کردن مثلا، توجه کردید؟ بعید نیست بله که شامل اونا بشد، چون کل ما قمر علی باید عرفاً برای چی بشد آقا؟ صادق باشد. بله روایت بعدی خبر علی ابن یقطین هست که روایت جالبی هست. قال سأل المهدی، از خلفای بنی عباس مهدی عباسی، ابوالحسن علیه السلام، عن الخمر، از امام کاظم و یا امام رضا علیه السلام، چون ابوالحسن مطلق ظهور در امام رضا علیه السلام دارد، در مقیاس الروات آوردیم و استشهاد کردیم کلمات رجالین اینه گفتن، عن الخمر قال هل هی محرمتون فی کتاب الله عز و جل، آیه شما از آیه قرآن دارید آیه که دالت بر حرمت خمر بکنه؟ از سوال کرده. فا ان الناس انما یعرفون النهی عنها، مردم همین مقدار میدونن که خمر حرامه، نهی شده، اما ولا یعرفون تحریم لها، این که این نهی به معنای تحریم باشد، عذاب داشته باشد، این رو مؤمنین و مسلمین نمیشناسن، نمیدونن، معتقد نیستن، ملتزم نیستن، چون فکر میکنن که فقط صرف نهیه، چون نهی عام بود از تحریم و غیر تحریم. فقال له ابوالحسن علیه السلام، حضرت فرمود که بل هی محرمتون فی کتاب الله، در کتاب الله حرام شده. فقال فی ای موضعین، خونا خلفای عباسی سواد داشتن، مثل معمون و امثال هم که سواد داشتن، فقیه هم سواد داشتن، ولذا مهاجه می کردن به حضرات، می خواستن که خب اونا در ذات خودشون که پلید بودن و اگر حتی المقدور می تونستن حضرات رو مجاب می کردن پر می کشیدن، ولی در هیچ باری نشد که اینا بتونن حضرات رو مجاب بکنن و جواب می گرفتن و آخرش هم قانع می شدن، چاره ای جز قانع شدن نداشتن البته. بله درد که فقال له ابوالحسن السلام، ابوالحسن بله یه محرمتون فی کتاب الله، بله در کتاب خدا حرامه. فقال فی ای موضع این یه محرمتون، بله خب خیلی خوب، اگر در عصر امام رضا علیه السلام نبود اینجا قرینه داریم، بله لولا قرینه به امام رضا علیه السلام هست و ادا میشد امام کاظم قرینه داشته باشیم که شما میگید نبودیم، میشه امام کاظم علیه السلام. حضرت فرمود بله هست. او گفت کجاست، فی ای موضع هی محرمتون فی کتاب الله جل اسمه یا ابوالحسن؟ فقال علیه السلام قول الله عز و جل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم. خدا تعالی در این آیه شریفه فرمود که فواحش رو ظاهر و باطن و اسم و بقی رو حرام کرده، هر کدوم اینا رو تفسیر کرده حضرت، بعد فرمود اما اسم و عمل اسم فانها الخمره بینها، اسم همون خمره. چرا؟ وقد قال الله عز وجل في موضع آخر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير، چون خود خدای تعالی تصدیق کرد که در خمر چی هست؟ آقا اسمه. در اون آیه اول فرمود که حرم الاسم، در آیه دوم اسمون، فالخمر میشه چی آقا؟ حرامون. این مقدمه صغرا کبرا نتیجه. صغرا چیه؟ حرم الله تعالی الاسمه، یا کل اثمن حرامون، کل اثمن حرامون. بعد این حد وسط چیه؟ حد وسط این است که الخمر اثمون، فی الخمر اثمون. نتیجه چی میشه آقا؟ فالخمر حرامون. این استدلال کرده دو تا چهار تا به این خلیفه جواب داده.
تفسیر آیه با آیه میشه دیگه.
بله دیگه، یه آیه رو صغرا قرار داده، یه آیه رو حد وسط قرار داده، اون وقت نتیجه رو هم گرفته دیگه. فاما الاسم فی کتاب الله عز وجل فهی الخمره و المیسر و اسمهما اکبر، خودش هم فرمود اسمش اکبره. کما قال الله تعالی، اون وقت مهدی در اینجا چی گفته به علی ابن یختین که وزیرش بوده، اون هم نشسته بوده در مجلس، اون شیعه بوده علی ابن یختین، گفت هذه والله فتوا هاشمیه، به خدا قسم این یک فتوایی است که از خاندان بنی هاشم صادر میشد، غیر از اینا نمیتونم. قال قلت له صدقت، خب این حرف دله علی ابن یختین بوده دیگه، خوشش اومده، اینجا دیگه تمجیدش کرده. صدقت والله یا امیر المؤمنین، الحمدلله الذی لم یخرج هذا العلم منکم اهل البیت. قال فوالله ما صبر المهدی الا ان قال لی، علی ابن یختین که رابین روایته میگه بدون درنگ به من گفت که صدقت یا رافضی، یعنی بهش فهموند که من میدونم تو چی کاره هستی، درست گفتی، ولی درست گفتی. بعد یه روایت دیگه است که این روایت مراحل تحریم خمر رو بیان بکنه، خیلی جالب هست. کلینی نقل کرده در کافی دارد که ان اول ما نزل فی تحریم الخمر قول الله عز وجل یسالونک عن الخمر و المیسر، همین آیه مورد بحث ما در این روایت دارد که اولین آیه است که در تحریم خمر در قرآن مجید چی شد آقا؟ نازل شده است. بعد قل فی ما اثم کبیر و منافع للناس فلما نزلت هذه الآیه احس القوم به تحریمها، مردمی که غرق سر گرم مشغول همون شراب بود سازی و خوردن و ایناش بودن رایج بود، خب در اون بهوهه اشتغالشون و سرگرمیشون آیه نازل شد، تازه فهمیدن که این حرامه. حالا ما این که در کل ادیان سالفه حرام بودا، منتها مدتی فاصله شده بود دیگه، یعنی از زمان حضرت عیسی که آخرین پیامبر اولوالعزم بود تا خود ما رسول خدا حداقل 500 سال فاصله بود. تجه فرمودید اینطوری، خب اینا فهمیدن که پس حرامه در اسلام. بعد فلما نزلت هذه الآیه حس القوم به تحریمها و تحریم المیسر و الانصاب و الازلام و علمو ان الاثم مما ينبغي اجتنابه، فهمیدن از سیاق همین آیه که باید چون اسم دارد که این اسم نباید مرتکب شد، اسم رو، اسم مثلا چیزیست که مبغوض پروردگار هست. ولا يحمل الله عز وجل علیه من کل طریقین، لکن خدای تعالی نخواست اولین بار به قول معروف شدیدن تو ذوقشون بزند، به گونه ای که بگد کلن شما به قول معروف این کار حرام هست و هرگز ابدا این رو نزدیک نشید، به این شدت و حدت و غلظت خدای تعالی اولین بار نفرموده. لذا لأنه قال و منافع للناس، یه انصافی هم داد که منافع مادی همچی دارد که اقلا اینا به مد خدای تعالی اون قسمتش هم بالاخره به ما توجه داد، ولی که میگه از این منافع دست بکشید بعد برای خدا. ثم انزل الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اینجا دیگه مطلق گفته، دیگه اسمی از منافع بودنش نیورده، یک غلیظتر از اولیه. بار دوم نه، اون رو هم گفتن دیگه، هم شیخ طوسی داره، همه دارن که اون به خاطر دو تاست. من در جلسه قبل گفتم اگر حافظتون باشه باتون، گفتیم یکی لذت خمره، یکی هم تجارتی که از راه خمر میکردن، هر دوش. بله، عرض میکنم که ثم ثلث به آیت اخرى، یعنی سومین آیه رو بعدن خدای تعالی درباره تحریم خمر نازل کرد. فکانت اغلظ من الاولى و الثانیه، که از دو آیه قبل غلیظتره و اشد. اون چیه؟ فقال الله عز و جل انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء. عرق میخورید و شراب میخورید، مست میکنید، اون وقت یک حرکات زشتی از شما صادر میشد، به همدیگه میپرید و به ناموس همدیگه. بعد که سر عقل اومدید تازه میفهمید چه کاری کردید، اون وقت همین موجب کینه و بغض و بغضا بین شما میشد، به جان هم میفتید بر اثر همین کارهایی که از شما صادر شده در حال مستی و بیعقلی. یوقع بین، این کار شیطانه، یوقع بینکم العداوه و البغضا فی الخمر و المیسر هر دو، و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فهل انتم منتهون. عقل دارید که بفهمید چه بلایی بر سر شما میارد این قمار و خمر تا اینکه این نهی ما رو اتناب بکنید و عمل بکنید؟ فعمل الله عز و جل به اجتنابها، هم کرد به اجتنابش. ففسر عللها، عللش هم بیان کرده، عللش همینه که موجب بغضا میشه و فلان میشد. التی و من اجلها حرمها، که به خاطر اون حرامش کرده. لها، به خاطر اون علت، و من اجلها حرمها. ثم بیان الله عز و جل تحریمها. بعدا اون دو تا آیه که در اون رباط قبل خوندیم اینجا باز حضرت آورده که اون یک آیه گفته که حرم ربی الفواش ما ظهر منها و ما بطن ول اسم، تحریم هر اسمی، کل اسم حرام. و در آیه بعدی هم فرمود توی اسمون اسم ما اکبر، پس منو به این داد به حرمت شمشی آقا دارد. به هر نحوی این روایت دوم جامعتر از اولیه. در مجموع این روایاتی است که وارد شده در باره، روایت زیادی آوردیم ما، این روایت شاید بیش از 15 تا روایت آوردیم که اونا سندش درست نیست، ولی مجموع اون روایاتی که آوردیم که سند ضعیفه، مضمونشون مدلول اونها در روایات صحیح و معتبر ذکر شده است. خب اونه که ذکر شده اینا یسته اول تایید، اونم چی ذکر نشده، باز من چندومین بار هست این ضابطه رو عرض میکنم، چون اینا تعدادشون زیاده به حد تضافر هست، اگر یک مضمون مشترک همه با هم داشته باشن ولو در هیچ روایت صحیحی هم ذکر نشده باشد، در اون مضمون مشترک همین روایت ضعاف چی هستن آقا؟ حجتن. باید توجه بکنید که آیا در این روایت ضعاف یه مضمون مشترک همه دارن که در روایت صحیح ذکر نشده باشد؟ اگر نشده باشد هم باز این مضمون مشترک رو اینا چی هستن؟ حجت. و الا اگه متفرق باشن بعضی از روایات در بعضی از مضمون که در روایت دیگر ضعاف نیست، این دیگه از ملاک حجیت چی هست آقا؟ ساقط هست. این از روایات مفسره. اما اون آیهی که عرض کردیم فی دنیا والآخره، این عطف به ذیل آیه سابق هست که در آیات قبلی که داشتیم آخرین آیه، اون آخرین کلمه یعنی جملهش این بود کذالک یبین الله لکم الآیات، خدای تعالی آیات رو برای شما بیان میکند با این فصاحت و بلاغت لعلکم تتفکرون، تا تفکر بکنید. تفکر در چی بکنید؟ در دنیا تفکر بکنید، به عجایب خلقت پروردگار که هر موجودی واقعا یک کتابی است از تدبیر و حکمت و عجایب صنع ذات مقدس حق، تا چه رسد به کل کتاب تکوین و همه موجودات سماوی و ارضی و بحری و بری. خب تتفکرون در ضعف نفس خودتون. من عرف نفسه فقد عرف ربه. چرا؟ چون خودش رو اگر کسی نگاه بکند که چقدر ضعیف است، و چقدر ضعف دارد که حیوانات بسیاریشون از انسان قوی تر هستند. و یا اینکه در خودش تعامل بکند که این روحی که درش هست، قول روح من امر ربی، اگر این روح نادیدنی که هیچ کسی نمیتوند تعیین بکند این روح کجاست، در کجای بدن نشون بدهد، قابل دیدن با چشم نیست، با هیچ وسیله میکروسکوپی هم قابل دیدن نیست، با هیچ وسیله. خب این خودش گویای پروردگار نادیدنی است که روح بر شما مسلط است. سخن شما، خوردن شما، آشامیدن شما، حرکات شما، سکنات شما، نشاط شما و و و تمام آنچه که از شما صادر میشد که در واقع شخصیت شما رو و هویت شما رو و ارزش‌های اجتماعی شما رو تشکیل میدهد، اگر اون روح نباشد هیچی که از اینا وجود ندارد. و یک جیفه میشد انسان بعد از ذهاب روح که بعد از چند لحظه بو میاد و عزیزترین کس هم تحملشو ندارد و باید او رو در درون حفره زمین دفنش کند. من عرف نفسه فقط عرف ربه من کل جهتن، چه از جهت نقاط قوتش و چه از جهت نقاط ضعفش. و حالا یک انسان موجودات دیگر، انتم اشد خلقا ام السماء و بناها، کهکشان ها رو نگاه بکنید، شما هیچی در مقابل کهکشان ها و این تمام قدرت ها رو، تفکرون فی دنیا، این دنیا و الاخره، و این همه آیاتی که راجع به عذاب آخرت و نشانه های آخرت و اون عذاب آخرت، اوصاف بهشت، اوصاف جهنم و و و آمده است، ببینید، تفکر بکنید چه چیزی در عاقبت شماست، در انتظار شماست. شک نداشته باشید همه اینا بر سر شما واقع می شود. خب اینا تتفکرون فی دنیا و الاخره. بعضی اومدن گفتن که این فی دنیا و الاخره متعلق به اون یبینو هست، یبین الله فی دنیا و الاخره. خب معلوم این حرف باطلیه، چون محل تبیین و تبلیغ دین و تبیین احکام و معارف ظرفش کجاست فقط؟ آقا دنیا ربطی به آخرت ندارد، محتواش مربوط به آخرت هست، اما این تبیین موطنش فقط در دنیا هست. یبین الله لکم به بیان تبیین رسولهی و کتبهی فی دنیا حتی تعملون به مزامینها و احکامها فتفلحون فی الاخره. نه، تبیین همیشه موطنش اینجاست، نه اینکه روشن شدن. تبیین برای همه نیست، اونایی که اهلش هستند، بندگان صالح پروردگار که فهمیدن خوب پیام انبیا را در همین دنیا، اونا در غفلت نیستن، اونا مصداق یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. چی آقا؟ نیستن، اونا همه چی رو همین دنیا فهمیدن. اون جوانی که رسول خدا بهش وارث شد، گفت کیف اصبحت، گفت من صبح کردم در حالی که بهشت و جهنم رو پیش روی خودم میبینم، تا چه رسد به بقیه اصحاب حضور. خب عرض میکنم که قول اسلام یسالونک عن الیتاما، دیگه من ادامه نمیشه بدم انشاءالله در جلسات بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.